امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرومی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون سفر رئیس جمهوری افغانستان به قندهار، اظهارات همسر رئیس جمهور در رابطه با برخی از مسائل و واکنش‌ها به آن، برنامه دسترخوان ملی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر به همراه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و برخی دیگر از مقامات بلندپایه حکومتی به ولایت قندهار در جنوب افغانستان رفت و با مقامات محلی، بزرگان، متنفذان و نمایندگان مردم و جوانان دیدار و در جمع آنان سخنرانی کرد. رئیس جمهور غنی پس از شنیدن صحبت‌های برخی از نمایندگان مردم قندهار به ویژه جوانان در سخنرانی گفت: محبت شما به وطن و آرزوی پاک و خواست تان برای صلح ارزش زیادی دارد. و افزود: من به قندهار سفر کردم که اطمینان دهم بدون مشوره مردم قندهار فیصله نمی کنم. شما جوانان نسلی هستین که خونریزی و ایرانی و بی اتفاقی را ختم می کنین. تشکر رئیس صاحب که به فکر ما جوان هستین. خدا کنه که فقط در حرف باقی نمونه و در عمل هم همین قسمی باشه که شما میگین. رئیس جمهور خطاب به جوانان گفت که شما بهترین های ملت افغانستان هستین و نهال هایی هستین که با درخت های تنومند تبدیل خواهید شد و در قاموستان نباید واژه ناامیدی وجود داشته باشه. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با اشاره به افزایش میزان انفجارها در شهر کابل گفت تفسیر طالبان از توافق با آمریکا افزایش کشتار در شهرهای بزرگ برای گرفتن امتیاز در مذاکرات است و اظهار کرد هرگاه انفجاری در مساجد صورت میگیرد طالبان از پذیرش مسئولیت آن سرباز میزند، اما انفجار در پغمان آنان را رسوا کرده است. امرالله صالح افزود دو نفر که از اعضای طالبان بودند قبل از ورود به مسجدی در پغمان مواد همراه خود را منفجر کرده و بر همگان مشخص شد که این انفجار از سوی طالبان انجام شده است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و رئیس کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت نیز در واکنش به ناامنی‌ها و ترور رحمت الله نیکزاد خبرنگار در غزنی گفت که خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی مواجه هستند. اما طور است معاون صاحب، این خبرنگارا و این همکارای رسانه‌ای ما واقعا با مشکلات و خطرات جدی مواجه هستند. آقای دانش اظهار داشت رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه ژورنالیستان ولایت غزنی قربانی جهل و قساوت کسانی شد که دشمنی با مردم و ارزش‌های انسانی را در سرلوحه کاری خیش قرار دادند و در این راستا از هیچ جنایتی دریغ نمی‌ورزند. با گفته وی، هدف قرار دادن خبرنگاران در رسانه‌ها به عنوان نمادهای روشن آزادی بیان و سنگرهای آگاهی و بیداری اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، ولی به نظر می‌رسد تروریست‌ها روند تازه‌ای را بر سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان آغاز کردند و به همین خاطر در چند روز گذشته چند تن از خبرنگاران مشهور قربانی اهداف شیطانی این گروه‌ها شدند. دانش بیان داشت: ما قضایای اخیر در آینده نزدیک در جلسه کمیته مشترک تحت بررسی قرار داده و تصمیم‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد و آخرین پیشرفت‌ها در قضایای قتل خبرنگاران طی هفته‌های اخیر برای مردم افغانستان و رسانه‌ها گزارش خواهیم داد. کار خوبی میکنین آقای دانش، چون این خبرنگارای بیچاره، این همکارای عزیز ما خوب بجز اطلاع رسانی کدام کار دیگه ای ندارن. آخه چرا یک تعداد از خبررسانی میترسن؟ از نشر اطلاعات میترسن. من میگم که حتما کاسی زیر نیم کاسه است دیگه. خب شنوندگان عزیز، بسیار وقت میشه که از بانوی اول خبر نگرفتیم. چطور است که در این برنامه یک سر بزنیم به ایشان و ببینیم که چه حال و احوال دارن؟ موافق هستین؟ اصلا در این برنامه دیگه خود رئیس صاحب آرام میمونیم و میریم سراغ همسرشون. خوی نمیریم. خانم رولا غنی یا همو بیبی گل خانم، همسر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پیشتر گفتگویی داشت با یکی از رسانه‌های خارجی که سر و صدایی هم بپا کرد. میریم که یک مرور اجمالی کنیم صحبت‌هایشون. اگرچه که بیبی گل خانم سمت دولتی مشخصی ندارن، اما با توجه به اینکه همسر رئیس جمهور هستن، اگنشین هستن و برخی فعالیت های اجتماعی هم به ویژه در رابطه با زنان دارن و به سادگی میتونن در امور به رئیس صاحب مشوره بتن و از بسیاری مسائلی که در دولت میگذرم آگاه هستن، بد نیست که صحبت هایشون بشنویم. خانم غنی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت زنان افغانستان و ای که آیا وضعیت زنان نسبت به گذشته تغییری کرده، گفت که مشکلات وجود داره اما وضعیت نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده.
شما میفهمیم که رئیس صاحب میخواه که زنان افغان نقش داشته باشند در جامعه و که دوش دوش مردا کار کنه، از خاطر که برای رفاه کشور باید کلگی را کار کنند. ای طور است که مرا تشویق کرد که دفتر واز کنم و خودم اجتماعی هستم، خوش دارم امرای مردم بشینم و گپ بزنم. و وقتی که مردم شروع کردن، خاصتا خانوما شروع کردن به اومدن به دیدن ما، اونا خوش داشتن که یک ادرس دارن که میتونن، خاصتا خانوما، که چطور میتونن که در ارگ بیاین و در یک نفر که نزدیکه. البته یک اصطلاح ما میگم، ما دروازه را واز کردم و تشویق کردم، زیاد فرق کرده. در اول 5 سال پیشتر، نمیفهمم که یادتون هست، خانوما سرسرک هیچ نمیدیدین، تانا شادری پوشیدن و بلب دیوال میرفتن، مثل که میترسیدن کدام چیز شوای.
معلومدار است بیبی گل خانم، بسیاری ها میترسیدن که براین بیرون یا دستر کار را بگردن. اینم خودم امو تو بودم. این ترس هم از خفقان گذشته و تبعاتش بود و هم به خاطر امی جرایم روزمره که در شهرها انجام میشه، که البته هنوزم ادامه داره و ناامنی هم است. اما خب یک کمی وضعیت بهتر شده و زنان با خیال آسوده تر از گذشته میتونن که بیرون براین و به بعضی کارهای اجتماعی و فرهنگی هم بپردازن، هرچند مشکلات هنوز وجود داره.
یک 2 هفته پیشتر یک سفیر زن اومده دیدن ما. او نو اومده بود در افغانستان و برای ما تبصیره کرد، گفت که والا ما قبل از اومدن چندین چیز خواندم و فکر کردم که وقتی که میایم هر چیز که ما خواندم اینمی است، ولی وقتی که اومدم دیدم که نه، مثلا خانوما در هر جای هستند، خانوما در حکومت، در نهادهای حکومتی، در نهادهای جامعه مدنی، اونا سرسرک هستند، در بازار هستند، هر جایی که میریم.
اما خشونت علیه زنان همچنان وجود دارد در افغانستان، میزانش هم بالاست. شما از این ناحیه نگرانی ندارین به عنوان یک زن؟
یکی که ما در چندین کشور ما زندگی کردم، خشونت علیه زنان متاسفانه یک پدیده که در تمام دنیا است، منطقه منجا در افغانستان البته زیاد. علی چرا زیاد بود؟ ما تر کردیم چون دهاتی که جنگ بود. در وقت جنگ آدم عادی نمی باشه، رفتار آدم بسیار خشن می باشه. فعلا انوز ما زیر تاثیر جنگ هستیم، فعلا زیر تاثیر خشونت هستیم و این تنها ما بین مرد و زن نیست، خشونت علی اولاد میشه، خشونت علی مرد و مرد میشه. این باید یک ذهنیت تغییر شود. ذهنیت بسیار وقت میگیره.
بله، وقت گیر خواست جناب خانم اول، اما باید در زمینه کار شود. کساییم که دستن در کار هستند باید بیشتر زحمت بکشند. روند صلح افغانستان هم جریان داره. یکی از مسائل اصلی مورد بحث و البته چالش برانگیز هم موضوع چگونگی حضور زنان در جامعه است و دیدگاه‌های مختلفی در زمینه وجود داره. سهم بودن زنان در این روند و مذاکرات صلح هم بسیار مهم است. اما تو نیست؟
بسیار مهم است که اونا بفهمن که چطور ای واز که علی دم نمی واز که اونا زندگی میکنن، که یک واز که دم بینش آزادی بیان است، دسترسی به خدمات صحی، تربیت، خدمات قضایی است، که اونا فهمیدن که ای باید حفظ کنن. اینمی قانون اساسی پشتیبانی مساویت ما بین هر افغان
مرد و زن و تأمین میکنه امی خدمات و چیز. چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شود؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شود، این همی حمایتشون از بین میره. اگر یک حکومت موقتی میاید، حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیاید. اگر حکومت موقتی میاید، این دستاورده از بین میره. و از اون خاطر اونا بسیار اصرار دارن.
خب ما خونه میخواستیم که زیاد سر موضوعات سیاسی بریم که شما هم خودتان شروع کردین دیگه. البته هر گپی که بخوایم بزنیم یک سرش به سیاست وصل میشه و حالی هم گپ حکومت موقت پیش اومد. شما میگین که اگه قرار باشه حکومت موقت ایجاد شود در افغانستان، دستاوردهای دو دهه گذشته از بین میره. مذاکرات صلح جریان داره. طالبان تا حالی آتش بس قبول نکردن. اگه شرطشان برای آتش بس پذیرش حکومت موقت از سوی دولت باشه، شما به عنوان همسر رئیس جمهور چه مشوره ای میتین؟
مشوری خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنی، این بسیار خطرناک است. علی نمیفهمون که رئیس صاحب جوابشی میشه. امی رای ما من گفتم، ولی نمیفهمون که او چی میشه.
طالبان گفتن که ما تمام حقوق زنان براشان میتیم مطابق قانون اسلام. شما باور دارین یا امیدوار هستین در زمینه؟
طالبان در میز مدور نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما شنیدم که میگفتن که خانمای ناقص العقل و ناقص دین. چی فرق؟ چی فرق است؟ هر چیز که میگن میگن. یکی از خانمای یکم مسلم که در وقت طالبا بود برای ما گفته، والا اونا همینطور میگفتن در وقت، میگفتن که برای تون دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به چیزهای صحی زیاد میگفتن، ولی هیچ نشد. ما امیدوار زیاد امیدوار نیستم.
بعضی وقتا رئیس جمهور و اطرافیانشان به فساد متهم میشن و اخباری در این زمینه منتشر میشه. احساستان چی است وقتی خبرا رو میشنوین؟
یک مثال است، یک اصطلاح است که در فرانسوی میگه نول نه پافت دان سون پی، که هیچ کس نبی نمیشه در کشور خود. قیمت نفر نمیشناسد که او از بین میره. رئیس صاحب بسیار یک آدم شکسته است. هیچ نمیگم که ما همینطور کردم، همینطور کردم. هیچ نمیگه که ثواب که ما همینطور است. هیچ چیز نمیگه. میگه که ما امی کار دارم، ما امی کار میکنم. امی چیز است. مشکل خودشان است. مشکل ما نیست و مشکل رئیس صاحب نیست. مردم باید ارزش رئیس صاحب بفهمند. اینا چطور امی روابط ما با کشورهای مجاور چکا خوب شدن؟ سال کنین امی آسیا میانی فتح کرد برای ما بسیار علی، کلی تجارها میتونن امون جبران تجارت کنن، نفرهای بسیار استفاده کردن از چیزهای و او این همی چیز که رئیس صاحب میخواد که اونا خوش دارن یا خوش ندارن و چیز ادعا میکنن، ولی این کد 91 بسیار واضح هست که اونا طرح کردن از خاطر که نمیخواستن که کس تبصیره کنن سر چیز که در پارلمان شده بود.
خب مسئله رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی هم مطرح بود. پارلمان به تعدادی از افراد پیشنهادی رأی اعتماد نداد.
در پارلمان متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پایان کار کردن و یک میدان که اینا جرگه هستن، پلیسی جرگه هستن، جرگه هستن، باید احترامانا بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین، اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شده. کی را تایید کرده و کی را رد کرده؟
از جمع وزیرای پیشنهادی که رأی اعتماد پارلمان کسب نکردن، دو نفر خانوم بودن. شما به این خاطر جگرخون شدین؟ حالا چطور خواهد شد؟
جگرخون نساختم از خاطر که میفهمم که اونا می باشن، پارلمان بگویا یا نگویا، ولی این نشان میده که اونا به کارشان وارد نیستن. از خاطر که امینجا برای وزارت امور زنان یک خانم که 35 سال فعال اجتماعی برای زنان است، کی پیدا میشه یک خانم رکمازی که بتانه این وزارت پیش ببره؟ با وزارت معرف یک خانم که خوبترین مکتب در کابل ایجاد کنم، کی پیدا کنیم؟
شما گفتن که افراد باقی میمونن و به کار خودشان ادامه میتن. به چه شکل باقی میمونن؟ سرپرست میمونن یا؟
نمیفهمم. شما میفهمیم که قبل از او وزیرها باقی ماندن. امی ربانی خوب وزیر خارجه بود، ماند چندین سال. قبلش سپانتا چندین سال مانده.
خب صحبت‌های بانوی اول افغانستان همسر رئیس صاحب شنیدیم. یک کمی سر بعضی از نمایندگان پارلمان قار بودند. به هر صورت حال از خاطر که گپ زیاد یک طرفه نشوه، مخصوصا در رابطه با موضوع رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی، بیاین که اظهارات یک عضو پارلمان افغانستان آقای عمر نصیر مجددی را هم بشنویم. آقای مجددی بفرمایید که چه نظری دارین در رابطه با صحبت‌های بیبی گل خانم؟
خب خود شما می‌فهمین که از لحاظ قانونی خانم روح الله غنی در اون حد نیست، صلاحیتی ازیر نداره که بتونه در رابطه به تصمیم وکلای پارلمان اظهار نظر بکنه. از لحاظ قانونی و حقوقی جایگاه قانونی و حقوقی نداره در قانون اساسی، و متاسفانه چیزی که مردم و به خصوص وکلای عزیز بارها نگران ساخته، یک تعدادی از آدرس حکومت به نحو اتهامات برای وکلای پارلمان وارد می سازند، و ما شاید یک تعداد معدودی در پارلمان افراد باشند که مشکل داشته باشند، ولی به معنی نیست که تمام وکلای پارلمان خدای نخواسته مشکل دارند و به نحو خلاف قانون و خلاف اصول کار میکنه. من فکر میکنم هر چقدر این اتهامات و این موارد از آدرس حکومت وارد بشه به پارلمان، باز هم تنش ها و مشکلاتی که در گذشته بین حکومت و پارلمان بود، این بیشتر باعث از این میشه که مشکلات مردم بزرگتر بشه و بعضی موارد و بعضی قانون ها با مشکل خاص بشه و فرمان های رئیس جمهور مثل گذشته رد بشه.
آقای مجددی، حالی که ایتو بحثا پیش آمده، موضع پارلمان چه خواهد بود در رابطه با وزیران پیشنهادی که از سوی حکومت معرفی میشن؟
خود طبعا شما کلا خود شما میفهم که استقلالیت خاص خود دارن و هیچگاه تحت تاثیر حکومت و بحثای شخصی نرفتن و نمیرن. ما به نظام، به حکومت، به جمهوریت احترام داریم، ولی به این معنی نیست که هر موردی که از آدرس حکومت به پارلمان بیایه او را ما تایید بکنه. شما در انتخابات وزرا شاهد ازی بودین که رأی اعتماد گرفتن، این که 4 وزیر و یک رئیس بانک رأی نگرفت، و به این معنی نیست که هر موضوع، هر بحثی از آدرس حکومت به وارد پارلمان بشه و ما قبول بکنه. بر اساس استدلال و منطق و فهم و درکی که وکلا دارن تصمیم میگیرن. من امیدوار هستم که هرچی زودتر 4 نامزد وزیر و یک رئیس بانک ملی افغانستان از آدرس حکومت به پارلمان معرفی بشه و ما افراد شایسته، شخصیت های تاثیرگذار در افغانستان دارن که توانایی ازیر دارن که برای مردم خود خدمت بکنن. اون انشالله که هر چه عاجلتر نامزد وزیر ها معرفی بشن و از آدرس وکلا رأی اعتماد بگیرن.
آقای مجددی، به نظرم که شما از همون گپی که خانم غنی درباره خرید و فروش رای در پارلمان گفتن و یکی وزیرای پیشنهادی به کار خود ادامه میتن ناراحت شده.
اگر خدای نخواسته این موضوع اینچنین ادامه پیدا بکنه و هر روز از آدرس حکومت باز اتهامات مختلف به خانه ملت وارد بشه، من فکر میکنم مشکلات بزرگتر بشه، تنش ها بیشتر میشه و اعتراضات بیشتر میشه و این باعث میشه که باز میخوایم بگم که با مشکلات مردم رسیدگی کمتر بشه. ما متاسفانه مشکلات بزرگتر از این موضوعات داریم. کاش بانوی اول افغانستان روی مسائل مشکلات زنان، دختران افغانستان که هر کدوم با مشکلات اقتصادی، با مشکلات بیکاری صحبت میکنن، ای کاش راهکار و طرح و پلان و برنامه و امیدی از آدرس رسانه به اونا میداد، نه بهی که بیای برای یک تعداد از وکلای کاشقانه و صادقانه شب و روز کار میکنن و صدای مردم خود انعکاس میدن، از آدرس از نحوه اتهام وارد بشه. من فکر کنم همون مورال و همون انگیزی و کلای صادق و پاک افغانستان هم زیر سوال میره و اونم ناامید میشن.
ناامید نشوین دیگه آقای مجددی، شما که نماینده مردم هستین، اگه قرار باشه که ناامید شوین باز چطور خواهد شد؟ خیر است، شاید بیبی گل خانم هم کدام منظور خاصی نداشته باشن و یا نتونستن که منظور خود به درستی بیان کنن و یا ای که برداشت نادرستی شده باشه از گپایشان. به هر صورت در صحبتهای ایشان به بحث فساد پارلمان اشاره شده به نوعی. شما که خودتان در پارلمان حضور دارین، نظرتان چی است در این رابطه؟ البته تعدادی از افراد دیگه هم چنین مسائل مطرح کردن.
بارهای تام وارد شده، ولی هیچ اسناد و سند از هیچ بخش حکومتی یا فردی که این اتهام وارد کرده تا به حال به دست نداشته. خب متاسفانه وقتی اتهام وارد میشه و متهم میشه، یک فرد بعد بر اساس همون اتهامی که وارد میکنه بعد استدلال کنه از لحاظ اصول و قانون، و مشکل بزرگتر از این است که هر اتهامی که بارها وارد شده، شما چند پیش از آدرس حکومت معاون اول رئیس جمهور هم شاهد از این بودین که اتهام وارد بشه، من فکر میکنم این اتهامات باعث میشه که همون اعتماد و همون باوری که مردم نسبت به پارلمان دارند او هر روز کمتر میشه و این باعث از این میشه که جایگاه وکلای پاک و صادق مردم افغانستان هم زیر سوال قرار بگیره. ما به عنوان یک وکیلی که با رأی پاک مردم با عشق و صداقت نه به زور پول نه به زور تفنگ نه به زور زور وارد پارلمان شدم هر بار اتهامات میبینم اما انگیزه کاری ما کمتر میشه.
آقای مجددی ما خو گفتم این گپ ها رو نزنین. یک بار میگین که ناامید میشین با دیدن شرایط، یک بار میگین که انگیزه تان کمتر میشه. چرا آخه؟ شما نماینده مردم هستین، باید قوی باشین، طرح بتین، برنامه بتین و باز با اقتدار برنامه رو پیگیری کنین.
ای کاش افرادی که اتهامات وارد میکردن استدلال میکردن و مشخص میساختن که آقای اکس یا خانم اکس از کدام ولایت و نماینده کدام ولایت آماده پول گرفته یا آماده خلاف قانون خواست از نظام یا حکومت داشته او را متهم میکردن. این که اتهامات برای کل وارد میشه این من فکر کنم یک کار غیر منطقی، غیر اصولی، غیر قانونی. باز از آدرس کی؟ جناب بانوی اول که من احترام دارم به عنوان بانوی اول افغانستان، ولی از لحاظ قانونی جایگاه حقوقی و قانونی نداره که جناب بانوی اول بیایه بگه که ما 5-4 وزیر و یک رئیس اونا به کار خود ادامه میدن. در قانون اساسی چنین نیامده که جناب بانوی اول افغانستان صلاحیت عزیز داشته باشه که وزرایی که رأی نمیگیرن بعد به کار خود به طبق خواست شخصی بانوی اول افغانستان به کار خود ادامه.
شما شنوندگان گرامی برنامه با ارگ میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در جریان هستین که برنامه دسترخان ملی از سوی حکومت افغانستان در اواخر ماه سرطان سال جاری با هزینه 244 میلیون دلار آغاز شد. دولت افغانستان هدف از راه اندازی این برنامه را کمک به معیشت خانواده های بی‌بضاعت عنوان کرد، اما پارلمان افغانستان برنامه دسترخان ملی را رد کرد و آن را مخالف قانون خواند. با وجود مخالفت پارلمان، حکومت افغانستان اعلام کرد که این برنامه را اجرا می‌کند. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان بیشتر در جمع خبرنگاران گفت برنامه دسترخان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و تا به حال بیش از 20 هزار فامیل از این برنامه مستفیض شدند. مجیب الرحمن کریمی در یک نشست خبری در کابل گفت برنامه دسترخان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و این برنامه به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم از ناحیه شیوع ویروس کرونا و وجود جنگ راه اندازی شده.
برنامه دسترخان ملی به خاطر کمک به فامیل های بی‌بضاعتی که از اثر آفت کرونا و متاسفانه آفت دیگی که مسلط است و جنگ است متضرر گردیدن، اقتصادشان ضعیف شد، ایجاب از این می کرد که تا بتانیم در این شرایط سخت هموطنان عزیز خود کمک بکنیم. ملی دسترخان برنامه در جلالت ما برای صاحب جمهور لخوا طرح او هدایت در کلی و بیارغوانی و پرمختیا وزارت او هم دارنگه در محلی اداره مستقل اداره اداره تا هدایت حسد سرسو در برنامه طول افغانستان که تطبیق کیم. برنامه دسترخان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق هست و این برنامه در دو مرحله دیزاین شده. مرحله اولش که هستک در 123 ولسوالی 34 ولایت از طریق وزارت انکشاف دهات در حال تطبیق می باشه و در قدم اول امو ولسوالی هایی که تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی هست این برنامه را تحت کار گرفتیم.
بله، خب آقای کریمی، ای 123 ولسوالی که شما یاد کردین که تحت پوشش برنامه دسترخان ملی قرار گرفته شامل چند قریه میشه و چقدر نفر در بر میگیره؟
در 123 ولسوالی تقریبا 12896 قریه تحت پوشش است و فامیل هایی که باید کمک برایشان برسن 1.6 میلیون فامیل مستحق، تقریبا 90% همه قریجات تحت پوشش از این برنامه قرار گرفته و فامیل های مستحق که هستند برشان کمک های بشری انشالله برشان میرسه.
خب خدا خیرتان بده. شما الان در چه مرحله هستین؟ چقدر اطلاع جمع آوری کردین؟ به چقدر نفر کمک رسانی شده؟
ما تا به حال 11200 قریه معلوماتش جمع‌آوری شده و از 9800 قریه لیست مستحقینشان ترتیب گردیده. به همین ترتیب از 9700 قریه کمیته های تدارکاتیشان ایجاد گردیده. بیشتر از 3000 قریه ما برایشان پول به حساباتشان انتقال دادیم و تمی امین حاله که ممرایتان در تماس هستن به تعداد 20144 فامیل ما برشان کمک های بشری برشان رسید و توزیع شد و به حساب افراد 141008 نفر میشه که از دسترخان ملی مستفید شدن.
یک بخش دیگه هم داره ظاهرن برنامه تان. درباره همو بخش هم صحبت میکنین که چقدر نفر شامل میشه و چه کمک های برشان میشه؟
بخش دومش که هست که در متواقی 335 ولسوالی هست و تقریبا بیشتر از 20000 قریه است و تعداد فامیل های مستحق هم که مشخص شده 2.5 میلیون و بودجه هم برشان مشخص ساختیم که 140 میلیون دلار می باشه که به مصرف خود رسید. بسته های کمکی که به فی فامیل ما توزیع می کنیم عبارت از آرد است، برنج است، روغن و لوبیا و نخود و صابون می باشه. این برنامه نه تنها کمک ها بلکه در پهلوی از این درباره آفت کرونا هم آگاهی لازم با کمک وزارت محترم صحت اطلاع رسانی هم می گرده. ما امیدوار هستیم انشاءالله مطابق پلان را که ما داریم در جریان 3 ماه آینده بخیر تمام قریجات کشور تحت پوشش قرار میتیم و تمام فامیل های که نیاز به کمک بشری دارن انشاءالله از این برنامه مستفید خواهد شد.
محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان گفت که سفرای افغانستان در کشورهای اسلامی باید زمینه را برای راه اندازی بحث‌های علمی و مذهبی میان علمای این کشورها و عالمان دینی افغانستان پیرامون حمایت از برقراری صلح و آرامش در کشور فراهم کنند. وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی ویدیویی با سفرای افغانستان در کشورهای اسلامی درباره روند صلح افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که در این نشست اتمر با سفیران افغانستان در کشورهای اسلامی هدایت داد تا زمینه راه اندازی بحث‌های علمی و مذهبی میان علمای کشورهای میزبان و عالمان دینی افغانستان پیرامون حمایت از برقراری صلح و آرامش در کشور را فراهم کنند. وزیر امور خارجه افغانستان با تاکید بر نقش فعال زنان در موفقیت مذاکرات صلح و آشتی ملی خواستار مشارکت زنان در فرایند صلح شد و از خانم‌هایی که عضویت پارلمان افغانستان را دارند تقاضا کرد تا با همتایان خود در کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی تماس گرفته و برای کسب حمایت آنان از ناجایز بودن جنگ و خشونت‌ها در افغانستان تلاش‌های لازم را به خرج دهند. اتمر خاطر نشان ساخت که با به دست آوردن فتواهای علمای جهان اسلام مبنی بر تحریم جنگ و خشونت میتوان به طالبان این نکته را تفهیم کرد که جنگ آنان در افغانستان هیچ گونه مبنای شرعی و قانونی نداشته و از ادامه آن باید خودداری به عمل آید. وزیر امور خارجه افغانستان همچنان به سفرهای کشور در خارج هدایت داد تا زمینه سفر علمای کشورهای مربوط را به افغانستان و یا رفتن آنان به قطر و یا رفتن عالمان دینی افغانستان به آن کشورها را با بذل مساعی لازم مساعد سازند. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.